فصل نهم. باران شب قبل هوا را مه‌آلود و تار کرده بود. یخ ریزه بود و نرم باران. در مسیر ما جویبارهای راه افتاده بودند که از بلندی ها سرازیر می شدند. پاهایم خیس خیس شده بودند. بدخلق و بی‌حوصله بودم. حالم طوری بود که این اوضاع و احوال نامساعد به نظرم نامساعدتر می آمد. از راه آشپزخانه وارد خانه سر مزرعه شدیم تا مطمئن بشوم که آقای هیتکلیف واقعا حضور ندارند، چون به حرفی که او زده بود اعتماد نداشتم. جوزف انگار در عرش نشسته باشد، کنار آتش جانداری لم داده بود. روی میز کنارش یک بطر آبجو بود و تعداد زیادی قطعه درشت کلوچه برشته جو دو سر. چپق سیاه و کوچکش هم به لبش بود. کاترین زود رفت طرف بخاری تا خودش را گرم کند. از جوزف پرسیدم که اربابش هست یا نه. آنقدر طول کشید تا جوابم را بدهد که فکر کردم نکند پیرمرد دیگر گوشش نمی شنود. سؤالم را بلندتر تکرار کردم. با خورخور گفت:
نه، نه.
بعد تو دماغی اضافه کرد:
نه. نه، بهتره برگردید همونجا که بودید.
همزمان با سؤال من صدای دلخور دیگری هم به گوش رسید که البته از همون اتاق بزرگ می آمد.
چند بار باید صدات بزنم؟ آتیش خاموش شده، فقط یک کمی خاکستر قرمز مونده. جوزف، زود بیا.
جوزف چند پک محکم به چپقش زد و خیره شد به آتش بخاری. معلوم بود که گوشش بدهکار این دستورها و فرمانها نیست. از زن خدمتکار و هیرتون هم خبری نبود. لابد یکی رفته بود دنبال کاری و دیگری هم سر کار خودش بود. ما که صدای لینتون را شنیده بودیم وارد اتاق شدیم. پسرک که فکر کرده بود خدمتکار بی‌اعتنایش در را باز کرده و آمده گفت:
امیدوارم تو همون سوراخ موش بمیری. اونقدر گرسنگی بکشی که جونت در بره.
اما چشمش که به ما افتاد ساکت شد و زل زد. کاترین دوید طرف او. سرش را که روی دسته صندلی راحتی تکیه داده بود بلند کرد و گفت:
شمای دوشیز لینتون؟ نه نه نه، منو نبوسید، نفسم میگیره.
خودش را کمی از آغوش کاترین خارج کرد و ادامه داد:
عجب، چی شده؟ پدر گفته بود شما میاید.
کاترین داشت مثل آدمهای پشیمان و ناراحت به او نگاه میکرد. لینتون گفت:
لطفاً اون در رو ببندید. در رو باز گذاشتید. اون آدمای منفور زغال سنگ نمیارن بریزن توی بخاری. چقدر هوا سرده.
من خل و خاکستر بخاری را هم زدم و بعد رفتم یک سطل زغال آوردم. لینتون مریض احوال اعتراض کرد که چرا خاکستر همه جا پخش شده، اما بلافاصله به سرفه شدیدی افتاد. تب زده و ناخوش به نظر می رسید. به خاطر همین در جواب اعتراضش چیزی نگفتم. وقتی اخم سرفه از پیشانی لینتون وا شد، کاترین آرام گفت:
خب لینتون، از دیدنم خوشحال نشدی؟ کاری هست که برات بکنم؟
گفت:
چرا قبلا نیومدید؟ به جای نامه نوشتن بهتر بود خودتون میامدید. نوشتن اون نامه های دور و دراز خیلی خستن میکرد. به جای اون کار راحت ترش این بود که با شما صحبت کنم. حالا نه جون دارم که حرف بزنم، نه نای هر کار دیگه ای. نمیدونم زیلا کجاست.
رو کرد به من و گفت:
میرید آشپزخونه ببینید زیلا کجاست؟
من که بابت کار قبلیم تشکری از او نشنیده بودم و دلم هم نمیخواست به دستور او این طرف آن طرف بروم، گفتم:
اصلا کسی نیست غیر از جوزف.
با اخم و تخم رویش را برگرداند و گفت:
من تشنمه. از لحظه ای که پدرم رفته زیلا مدام جیم میشه میره گیمرتن. این چه وضعیه؟ مجبور شدم بیام اینجا، وگرنه تو طبقه بالا گوششون اصلا بدهکار حرفای من نبود.
من که می دیدم کاترین از اظهار صمیمیت خودداری می کند گفتم
جناب هیتکلیف، آیا پدرتون از شما خوب مواظبت می کنه؟
با آه و ناله گفت
مواظبت؟ خودش نه، اما وقتی هست لااقل بقیه رو مجبور می کنه از من مواظبت کنن. پس فطرتا، می دونید دوشیز لینتون؟ اون هیرتون بیشور به می خنده. چقدر ازش بدم میاد، از همشون بدم میاد، همشون آدمای مزخرفین.
کاتی گشت تا آبی پیدا کند. توی گنجه چشمش به پارچ افتاد. لیوانی را آب کرد و آورد. لینتون به او گفت که یک قاشق شراب از بطری روی میز توی آب بریزد. یک جرعه که خورد کمی آرامتر شد، از کاترین تشکر کرد. کاترین خوشحال از لبخند کمرنگی که در قیافه لینتون میدید، سؤال قبلیش را تکرار کرد.
از دیدنم خوشحال نشدی؟
لینتون جواب داد.
چرا؟ خوشحال شدم. شنیدن صدای کسی مثل شما برام تازگی داره. ولی از دستتون ناراحت بودم چون نمی اومدید. پدرم میگفت تقصیر منه. میگفت من آدم به درد نخور بی دست و پاییم که سرم به تنم نمیارزه. میگفت شما از من بعدتون اومده. میگفت اگه خودش جای من بود تا حالا ارباب گرین شده بود و جای پدرتون رو گرفته بود. اما شما از من بعدتون نمیاد، آره؟ دوشیزه.
خانم جوانم حرف او را قطع کرد و گفت
دلم میخواد بهم بگی کاترین.
و بعد ادامه داد
از تو بعدم میاد؟ نه، بعد از پدرم و الن تو را از هر کسی دیگه‌ای توی دنیا بیشتر دوست دارم. اما آقای هیتکلیف رو دوست ندارم. وقتی برگرده جرأت نمی‌کنم بیام دیدنت. برای چند روز رفته؟
لینتون گفت
کم، اما از وقتی فصل شکار شروع شده زیاد میره به بوته زار. هر وقت که خونه نباشه تو میتونی یکی دو ساعتی بیای پیش من. حتما بیا. بگو که میای. با تو اوقاتم تلخ نمیشه. تو عصبانیم نمی کنی. همیشه حاضری کمکم کنی، مگه نه؟
کاترین موهای نرم و بلند لینتون را نوازش کرد و گفت
البته، فقط باید از پدرم اجازه بگیرم. اون وقت نصف وقتم رو با تو میگذرونم. لینتون نازنین، کاش تو برادر من بودی.
لینتون کمی سرحالتر گفت
اون وقت منم مثل پدرت دوست می‌داشتی؟ پدرم میگه تو اگه زنم باشی منو از پدر تو هر کس دیگه بیشتر دوست خواهی داشت. کاش زنم میشدی.
کاترین اخم کرد و گفت
نه، من هیچ کسو از پدرم بیشتر دوست ندارم. تازه خیلی از زنشونو دوست ندارن، اما برادر خواهرشونو حتما دوست دارن. تو اگه برادرم بودی میامدی با ما زندگی میکردی و پدرم تو رو هم به اندازه من دوست داشت.
لینتون قبول نمی کرد که عده‌ای زنشان را دوست ندارند، اما کاتی سعی داشت مجابش کند و با حضور ذهنی که داشت پدر لینتون را مثال زد که از زنش بدش می آمد. من می خواستم جلوی زبان بیمبالات او را بگیرم، اما نمی توانستم و کاترین بالاخره هرچی می دانست به لینتون گفت. ارباب هیتکلیف جوان بسیار ناراحت شد و به کاترین گفت که همه حرفش دروغ است.
کاترین رک و صریح گفت اینا رو پدرم بهم گفته و پدرم هم هیچ وقت دروغ نمیگه.
لینتون با صدای بلند گفت
اما پدر من پدر تو رو مسخره میکنه، میگه هم ساده لوح هم دغل.
کاترین جواب داد
پدر تو آدم بدجنسیه، تو هم پسر بدی هستی که حرف پدر تو تکرار میکنی. پدرت اگه بدجنس نبود کاری نمیکرد که عمه ایزابلا ترکش کنه.
جوانک گفت
مادرم پدرمو ترک نکرده بود. چرا برعکس من حرف میزنی؟
خانم جوان گفت
برای اینکه مادرت واقعا اونو ترک کرده بود.
لینتون گفت
حالا که اینطور شد منم به تو میگم که مادرت از پدرت بدش میامد، فهمیدی؟
کاترین گفت
آه
و طوری از کوره در رفت که نتوانست چیزی بگوید. لینتون ادامه داد
مادرت پدر منو دوست داشت.
کاترین نفس زنان گفت
ای بچه دروغگو، دیگه ازت بدم میاد.
چهرهش از عصبانیت قرمز شده بود. لینتون توی صندلیش بیشتر فرو رفت و سرش را به عقب تکیه داد و گفت:
مادرت پدرم رو دوست داشت. آره.
حالا که دلش خنک شده بود، خیره شده بود به کاترین که کنار صندلی ایستاده بود. من گفتم:
جناب هیتکلیف، اینم یکی از اون قصه هایی که پدرتون به هم بافته.
جواب داد:
اینطور نیست. دیگه هیچی نگید. مادرت پدرم رو دوست داشت کاترین. آره، دوست داشت.
کاتی که اختیارش را از دست داده بود، محکم صندلی را تکان داد و لینتون سرش روی دسته صندلی جابجا شد. بلا فاصله به سرفه شدیدی افتاد و آن حالت فاتحانهی که داشت دود شد و به هوا رفت. سرفهش انقدر ادامه پیدا کرد که نگران شدم. کاترین هم به هق هق افتاد. ظاهرا از کاری که کرده بود پشیمان شده بود، هرچند که حرفی نمی زد. لینتون را گرفتم تا بالاخره سرفش تمام شد. بعد مرا کنار زد و بدون آنکه چیزی بگوید سرش را گذاشت پایین. کاترین هم از گریه و ناله دست برداشت و رفت مقابل او، روی یک صندلی نشست و خیره شد به آتش بخاری. چند دقیقه که گذشت پرسیدم: حالتون چطوره جناب هیتکلیف؟ جواب داد:
کاش اونم از او حال منو داشت. دختر بدجنس ظالم. ایرتون هیچ وقت دست روی من بلند نمی کنه. هیچ وقت تو عمرم منو نزده. تازه من امروز حالم بهتر بود. اما حالا...
و بغضش گرفت. کاتی نالید:
من تو رو نزدم.
و لبش رو گزید تا بغضش رو بخورد. لینتون مثل آدمهایی که بلای بزرگی به سرشون آمده باشد، چند دقیقه آه و ناله کرد. عمدن هم آه و ناله می کرد تا دختر دایش را بیشتر بترساند، چون هر لحظه که بغض کاترین بند می آمد، او آه و ناله خود را بیشتر می کرد و لحن دلخراشتری به صدای خود می داد. بالاخره کاترین طاقتش تمام شد و گفت:
لینتون، من ببخش که اذیتت کردم، ولی اگه من جای تو بودم با اون تکون کوچیک اذیت نمی شدم. هیچ فکر نمی کردم تو ناراحت میشی. زیادم چیزی نشده لینتون، شده؟ کاری نکن که وقتی از اینجا رفتم همش فکر کنم اذیتت کردم. خب حالا چی میگی؟ حرف بزن.
لینتون زیر لب گفت:
من نمیتونم با تو حرف بزنم. طوری منو زدی که تو صبح خوابم نمیبره و همش باید سرفه کنم. اگه جای من بودی اون وقت میفهمیدی یعنی چی. اما تو راحت میگیری میخوابی و من از ناراحتی به خودم میپیچم. هیچ کسم پیشم نیست. نمیدونم تو اگه جای من بودی این شبای پر از درد و رنج رو چطوری میگذروندی.
و باز ناله زاری سر داد و به حال خودش اشک ریخت. من گفتم:
حالا که میگید همه شبا رو با درد و رنج میگذرونید، پس چرا میگید دوشیزه خانم باعث ناراحتیتون شده؟ اگه دوشیزه خانم نیامده بودن اینجا، باز شما همین وضعی رو داشتید که میگید. به هر حال ایشون دیگه مخل راحتی و آسایش شما نمیشن. شاید موقعی که ما بریم شما آرامش بیشتری پیدا کنید.
کاترین خم شد طرف لینتون و با غم و غصه گفت:
برم؟ لینتون، تو میخوای من برم؟
لینتون رویش را برگرداند و خیلی بدخلق و بی‌حوصله جواب داد:
با رفتنت که نمیتونی چیزی رو عوض کنی، فقط بدتر میشه. اذیت میشم و تب میکنم.
کاترین باز پرسید: خب برم؟ لینتون گفت:
تنهام بذار، ولم کن، حوصله حرفاتو ندارم.
کاترین این پا و آن پا کرد و تو چند دقیقه هم هرچه به او اصرار میکردم برویم همونطور دودل ایستاده بود. اما لینتون نه نگاهش میکرد نه حرف میزد. به همین خاطر کاترین بالاخره راه افتاد طرف در و من هم پشت سرش راه افتادم. اما صدای جیغ لینتون باعث شد برگردیم. از صندلیش سر خورده بود و افتاده بود کف اتاق و مثل بچه های نازک نارنجی داشت از درد به خودش میپیچید. جیغ و ناله سر داده بود و تا جایی که میتوانست ما را نگران و مضطرب میکرد. از رفتارش کاملا می فهمیدم چه حالی دارد و بلا فاصله فکر کردم بیهوده است که بخواهیم نازش را بکشیم و آرامش کنیم. اما کاترین مثل من فکر نمی کرد. با وحشت دوید طرفش، زانو زد، گریه کرد، دلداری داد، خواهش و التماس کرد، تا بالاخره لینتون از رمق افتاد و آرام شد، وگرنه همچنان میخواست کاترین را در استراب نگه دارد. گفتم
میذارمش روی نیمکت تا هر قد دلش میخواد به خودش بپیچه. ما که نمیتونیم همینطور بیستیم و تماشاش کنیم. دوشیزه کاترین، امیدوارم حالا دیگه قانع شده باشی که حضور تو به کار این جناب نمیاد. اینکه حالش خوب نیست اصلا ربطی نداره به اینکه مثلا به تو علاقه داره. حالا خودت دیدی. بیا بریم. اگه ببینه کسی نیست به این کارش توجه بکنه، خودش به خیر خوشی آروم میگیره.
کاترین بالشی زیر سر لینتون گذاشت و بعد به او آب تعارف کرد. لینتون آب را پس زد و سرش را طوری روی بالش کج و راست کرد که انگار سنگ یا تکه چوب است. کاترین خواست بالش را جابجا کند تا لینتون سرش را راحت‌تر روی آن بگذارد. لینتون گفت
این بالش به دردم نمیخوره. کوتاهه.
کاترین بالش دیگری آورد و روی بالش قبلی گذاشت. جوانک نونور نازک نارنجی قرزد که
حالا خیلی بلند شده.
کاترین مستعصل گفت
پس باید چی کارش کنم؟
لینتون جابجا شد طرف کاترین که کنار نیمکت زانو زده بود. بعد سرش را روی شانه کاترین گذاشت.
من گفتم نه، اینطوری نمیشه. جناب هیتکلیف، سرتون روی بالش بذارید بهتره. دوشیزه خانوم تا همینجام کلی وقتشون رو برای شما تلف کردن. ما دیگه حتی 5 دقیقه هم نمیتونیم اینجا بمونیم.
کاتی گفت
چرا میتونیم بمونیم. تازه حالش خوب شده، آروم شده. کم کم فهمیده که اگه من فکر کنم با اومدنم حالش رو بدتر کردم، ناراحتیم خیلی خیلی بیشتر از ناراحتی امشب اون خواهد بود. خب اگه اینطور باشه دیگه جرأت نمیکنم بیام اینجا. راستشو بگو لینتون، اگه باعث اذیت و ناراحتیت شدم، پس دیگه نباید بیام دیدن تو.
لینتون جواب داد
باید بیای تو خوبم کنی. باید بیای چون ناراحتم کردی. خودت میدونی چقدر ناراحتم کردی. وقتی اومدی حالم خیلی بهتر از الان بود، مگه نه؟
کاترین گفت
اما تو خودت با گریه و زاری و ناراحتی باعث شدی حالت بد بشه.
لینتون گفت
نه اصلا.
کاترین گفت
خیلی خوب بگذاریم. حالا دیگه با هم دوست میشیم. تو منو دوست داری؟ دلت میخواد گاهی منو ببینی، مگه نه؟
لینتون کلافه گفت
من که بهت گفتم دلم میخواد.
و ادامه داد
بشین روی نیمکت، بذار سرمو تکیه بدم به زانوت. مادرم هر روز بعد از ظهر ساعتها همین کارو میکرد. ساکت بشین و حرفی نزن. اگه آوازی بلدی اشکالی نداره بخون. اصلا یه شعر دور و دراز قشنگ واسم بخون. از همونا که قول داده بودی بهم یاد بدی. داستان و قصه هم اگه بگی خوبه. البته شعر بخونی بهتره. خب شروع کن.
کاترین طولانی ترین شعری را که یادش بود خواند. هر دو حسابی کیف کردند. بعد از شعر اول لینتون یکی دیگر خواست. بعد هم باز یکی دیگر. اعتراض و مخالفت من هم بیفایده بود. آنقدر ادامه دادند تا ساعت 12 بار نواخت و ما صدای هیرتون را شنیدیم که داشت از حیاط می آمد تا نهارش را بخورد. کاترین با اکراه بلند شد. هیتکلیف جوان آستین کاترین را کشید و گفت
فردا چی کار میکنی کاترین؟ میای اینجا؟
من گفتم
نه، هیچ روز دیگه یم نمیاد.
اما کاترین ظاهرا جواب دیگری به او داده بود، چون خم شده بود و چیزی زیر گوشش گفته بود که لینتون قیافش باز شده بود. از در که بیرون رفتیم گفتم
دوشیزه خانوم، یادت باشه که فردا نمیای اینجا. فکرشم نمی کنی، فهمیدی؟
لبخند زد. اضافه کردم
بله، حسابی مراقبت هستم. اون قفلم میدم تعمیر کنن و دیگه از هیچ راهی نمیتونی خارج بشی.
خنده کنان گفت:
خب میتونم از دیوار برم بالا. الن، نه گرینج زندونه، نه تو زندانبان من. تازه من دیگه دارم 17 ساله میشم، برای خودم خانومی شدم. مطمئنم که اگه هوای لینتون رو داشته باشم زود حالش خوب میشه. من از اون هم بزرگترم هم عاقلتر. من که مثل اون بچه نیستم. اگه بهش رسیدگی کنم حالش بهتر میشه. خب یه کمی باید نازشو کشید. هر وقت حالش خوب باشه بچه نازنینیه. اگه مال من بود حسابی عزیز دردونم میشد. اگه به هم عادت کنیم هیچ وقت دعوا مرافعمون نمیشه. درسته؟ الن تو دوستش نداری؟
گفتم:
دوستش داشته باشم؟ اونخترین و ریغوترین جوونکیه که تو عمرم دیدم. خدا رو شکر که به قول پدرش به 20 سالگی نمیرسه. اصلا معلوم نیست تا بهار دووم بیاره. هر وقتم از دنیا بره اطرافیانش ضرر نمیکنن. چه شانسی آوردین که پدرش سرپرستیشو به عهده گرفت. هرچی بیشتر محبت میبینه لوستر و خودخواهتر میشه.
دوشیزه کاترین، من خوشحالم که حتی یه ذره امکانش نیست اون شوهر تو بشه.
کاترین از حرفایم خیلی ناراحت شد. خیلی بی‌محابا از مرگ لینتون حرف زده بودم و همین به کاترین برخورده بود. بعد از سکوت طولانی و بعد از کلی تأمل گفت:
سنش از من کمتره و قاعدتاً باید بیشتر از من عمر کنه. بیشترم عمر میکنه. تا موقعی که من زندم اونم زنده میمونه. بنیش مثل همون روزیه که تازه از جنوب اومده بود. اینو مطمئنم. فقط سرماخوردگی باعث شده حالش بد بشه، مثل پدرم. تو خودت گفتی پدرم حالش خوب میشه. خب لینتونم مثل پدرم حالش خوب میشه، مگه نه؟
گفتم:
خب بله، اصلا چرا باید فکرمونو با این چیزا ناراحت کنیم؟ ببین دوشیزه خانم، گوش کن چی میگم. در ضمن بدون که روی حرفم میستم، اگه بخوای بازم بری وادرینگ هایتس، چه با من چه تنها، من حتما به آقای لینتون میگم. اگه آقای لینتون اجازه نده، به دوستیت با پسر عمت نباید ادامه بدی.
کاترین با اخم گفت:
حالا که ادامه دادم.
گفتم: از این به بعد نباید ادامه بدی.
گفت: حالا میبینیم.
و کره اسبش را به تاخت در آورد و مرا جا گذاشت تا بقیه راه را ناراحت طی کنم. هر دو قبل از وقت نهار رسیدیم. ارباب خیال میکرد ما در همون حوالی پارک گردش کرده ایم و به خاطر همین هم از ما نپرسید این همه مدت کجا بوده ایم. من به محض آنکه وارد خانه شدم زود رفتم کفش و جوراب خیسم را در آوردم. اما آن چند ساعت نشستن در هایتس با کفش و جوراب خیس کارش را کرده بود. روز بعد نتوانستم از جایم بلند بشوم و تا 3 هفتم نتوانستم کارهای معمولم را انجام بدهم. تا آن موقع هیچ وقت آنطور مریض نشده بودم و بعد از آن هم خدا را شکر دیگر آنطور مریض نشدم. بانوی جوانم مثل فرشته‌ای می آمد از من پرستاری می کرد و به من روحیه می داد. چون حبس شدن توی اتاق اصلاً به مزاقم نمی ساخت و حوصله‌ام سر می رفت. برای آدمی که زیاد جنب و جوش داشته باشد، یک جا ماندن واقعاً کلافه کننده است. اما من دلیلی برای شکوه و شکایت نداشتم، چون کاترین خیلی خوب به من می رسید. به محض آنکه از اتاق آقای لینتون خارج می شد، زود می آمد کنار تخت من. همه ساعات روز را به من و پدرش اختصاص می داد. حتی 1 دقیقه هم از ما 2 نفر غافل نمی شد. نه به خورد و خوراکش می رسید، نه به درس و کتاب، نه به بازی و سرگرمی. دلسوزترین پرستار عالم بود. چقدر خوشقلب و مهربان بود. با آنکه پدرش را خیلی خیلی دوست داشت، باز برای من کلی وقت می گذاشت. گفتم که تمام ساعات روزش را صرف رسیدگی به من و پدرش می کرد. اما ارباب زود به اتاق خودش می رفت تا استراحت کند و من هم معمولاً بعد از ساعت 6 زیاد کار نداشتم. به این ترتیب کاترین شبهایش فقط مال خودش بود. تفلکی. هیچ فکر نمی کردم بعد از چای خوردن چه کار می کند. خیلی وقتها که می آمد به من شب بخیر بگوید، می دیدم که گونه هایش گل انداخته و انگشت های ظریفش قرمز شده. اما من تصور نمی کردم اینها به سواری رفتنش در بوته‌زار ربط داشته باشد، بلکه خیال می کردم همش مربوط است به آتش تیز بخاری کتابخانه.